أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. بس به اینجا منتهی شد که آیا در مواردی که اکراه بر عهدهمای لابعین شد، عهدهمای غیر معین شد، به شخص در مقام عمل هر دو را اختیار کرد، ایجاد کرد، اکراه شده بود بر بیع عهد الکتاب، هر دو کتاب را فروخت، آیا در این موارد می توان حکم به صحت عهد البیعین کرد و بطلان بیع آخر؟ این حکم به صحت عهد ما ممکن هست یا ممکن نیست؟ در این مورد آیا دلیل صحت عقود مثل احل الله البیع اوفو بالعقود این مورد را شامل می شود ثبوتاً که حکم به صحت در این مورد داشته باشه، یا ثبوتاً این مورد را شامل نمیشه؟ در این قسمت مرحوم اصفهانی فرموده بودند در چنین موردی ادله صحت معاملات جاری نمیشوند، شامل نمیشوند. چرا؟ به خاطر اینکه یا باید حکم به صحت هر دو بشود، یا حکم به صحت عهدهمای لابعین عهدهمای معین بشود، یا حکم به صحت عهدهمای لابعین. سه احتمال بیشتر وجود نداره و چون هیچ یک از این سه احتمال قابل التزام نیست، نتیجه این میشه که بگوییم ادله صحت عقود این مورد را شامل نمیشه، ولو مقتضی صحت در این دو بیع انجام شده وجود دارد، ولی عملا نمیتوان ملتزم به شمول ادله صحت در این مورد بشیم. چطور؟ این سه تا، هیچ یک از این سه تا احتمال قابل التزام نیست. فرمودن خب اون این که گفته بشود که هر دو معامله، هر دو بیع صحیح باشه، هم بیع این کتاب هم بیع اون کتاب صحیح باشد، این که برخلاف دلیل رفع اکراه هست، چون اینجا یه اکراهی محقق شده، فرد هم به خاطر اکراه رفته کتابش را فروخته، فرسش را فروخته، این که هر دو صحیح باشد، این با دلیل رفع اکراه سازگاری نداره. عهدهمای معین صحیح باشد، مشمول دلیل قرار بگیرد، این مستلزم ترجیح بلا مرجح است، وجهی نداره. چه ترجیح داره؟ الف بر با که این را حکم به صحت بکنیم بیش را در مورد. شکل سوم هم، قسم سوم هم که عهدهمای لابعینه باشه، نمیتوانیم ادله صحت را شامل این عهدهمای لابعینه بدانیم، این رو مشمول دلیل بدانیم. چرا؟ به خاطر اینکه عهدهمای لابعینه فرد مردد، لا وجود له ولا ماهیه، مسبب حکم، موضوع حکم، موضوع اثر قرار نمیگیره. فرمایش مرحوم اصفهانی این بود. در این اشکال مرحوم اصفهانی فرموده بر این اساس باید بگوییم که هیچ کدوم از این دو تا به حکم صحیح نیست، هر دو، بله، هیچ کدوم از این دو به قابل ترتیب اثر دادن نیست، هر دو محکوم به بطلان، چون دلیل صحت اینجا رو بالفعل نمیتواند شامل بشه. نسبت به این اشکال مرحوم، بله، اصفهانی، مرحوم امام جواب داده بودند. در حقیقت از فرمایششون سه تا جواب استفاده می شود. جواب اول عبارت از این بود که عهدهمای لابعین مصداقی فرد مردد اگرچه وجود به دقیقه وجود ندارد، ماهیت ندارد، ولی همین فرد مرددی که لا وجود له ولا ماهیه، موضوع آثار اندل عرف و العقلا قرار می گیره. این جواب اول که دیروز توضیح داده شد جواب صحیح هم هست. بله، توضیح بیشتر اون را بر اساس اون چیزی که در مباحث تعادل و تراجیح گفته شده دیروز مطرح شده که هم بیان نقضی داره و هم بیان حلی داره. بیان نقضیش به اینه که در مثل همون شک در نجاست صوب به همون ترتیبی که در کلام خود مرحوم آقای خویی اومده حکم شده است به جریان قاعده در احدومایی که هیچ تعینی برای او وجود ندارد. جواب اولیشون این بود. جواب دوم هم این بود که در این موارد ولو ما احدومای مردد را موضوع حکم ندانیم، لا عقلن لا عرفن شرعن موضوع حکم ندانیم، ولی در این حال در این موارد می توانیم به نتیجه مطلوب که صحت احدهما باشه برسیم، از این را که دلیل صحت اومده احدهمای به نحو اطلاق بدلی را شامل می شود، اطلاق بدلی را شامل می شود، روی این حساب حکم به صحت در این مورد می کنه. این عنوان هم عنوان مردد نیست، عنوان معلومی هست، روی این حساب منطبق بر هر دو می شه، ولی تعین فعلی هر کدوم از اینها به قرعه هست. این دونی که خود عنوان مردد باشه. این جواب دوم که در کلام خود ایشون اشاره به اشکال شده بود که لا یقلو ان اشکال، اشکالش هم در جلسه قبل بیان شد. جواب سوم ایشون این بود که بله بله کجا کلی فرمایی کجا نمیدونه. بعضی از مال یقیناً مقدار از این مال حرامه، به اندازه یک پنجمش حرامه، نمیدونیم بیشتر از یک پنجم آیا مال غیر هست یا مال غیر نیست، یا مال خودش هست یا مال غیر. قاعدیت رو در اون کجا کلی فرمایم، عنوان همون فرد مرد دیگه تعیینی نداره فی حد نفسی. اون همون مقدار زائد نمیدانیم، زائد بر یک پنجم نمیدانیم که مال غیر هست یا مال خود شخص. جواب سوم ایشون این بود که در جواب سوم فرموده بودن که در این مورد ما ملتزم میشویم به صحت احدهمای به صحت عهد البیعین ملتزم میشیم، ولی با این تقریب میگوییم اون انشاء العقدی که انجام شده است قبل از انشاء العقدی که انجام شده است بیع کرده است، بله کتاب اول را و کتاب دوم را به نحو انحلال، خصوص کتاب اول را فروخته، خصوص کتاب دوم را فروخته، ولی با عبارت بیعتو که ایاهما با در یک عبارت دفعتن واحد آورده، این انشایی که صادر شده است از مکره که در حقیقت به دو عقد برمیگرده، حالا عقد نسبت به دو مورد خاص هست، در اینجا این سببیت تامه ندارد برای اثر، برای تملیک و نقل و انتقال سببیت تامه نداره، ولی ملتزم می شویم که در این موارد سببیت ناقصه دارد، کلغو نیست، کل عدم نیست، یک فعل انشایی از شخص صادر شده تا وقتی که معلوم و معین نشود که کدوم یک از اینها از این دو عقد مصداق فعل اکراهی هست، کدوم یک مصداق فعل غیر اکراهی هست، اثر فعلی مترتب نمیشه. ولی بعد تعیین این که فعل اکراهی کدام هست، فعل غیر اکراهی کدام هست به وسیله قرعه، سببیت ناقصه‌ای که در اون عقد وجود داشت تمام میشود و تأثیر فعلی در احدهما پیدا میشه. دو تا عقد که بود، عهد العقدین به وسیله قرعه سببیت تامه پیدا میکنه. فرمودن از باب تنظیرم اینطور نیست که التزام به این معنا غیر معهود در از باب معاملات باشه. در بیع فضولی نظیر این مطلب هست که انشای صادر از عاقد فضولی کل عدم نیست، لغو محض نیست، یک مقدار از سببیت را دارد، ولی سببیت ناقصه هست. تا وقتی اجازه مالک نیامد موجب تملیک نمیشه، موجب نقل و انتقال نمیشه، ولی از وقتی که مالک اجازه کرد تأثیر فعلی درست میشه. با ضم اجازه مالک این عقد صادر از فضولی سببیت تامه پیدا میکنه، صحت فعلی پیدا میکنه، مؤثر در تملیک و نقل و انتقال میشه. این جواب سوم این بود که در جواب سوم هم مثل جواب دوم فرمودن هر چند ما احد و همای لا به عینه و فرد مردد را اگر موضوع حکم حتی اندل عرف و العقلا و شار و شر نداریم، ولی در این حال اون نتیجه را از این راه به دست می آوریم، اون نتیجه را از راه سببیت ناقصه و تتمیم سبب به دست می آوریم. اینجا جواب سوم ایشون این بود. مناقشه در این جواب در جلسه قبل به عنوان اشاره به این مناقشه مطرح شده این بود که این هست که اصل این کبرا که ممکن است عقد انشا شده در زمان اول سببیت ناقصه داشته باشه برای تأثیر، کل عدم نباشد، لغو نباشه، سببیت داشته باشه ولی سببیت کامله نداره، سببیت ناقصه داره، با ضمیمه شدن امر متأخر سببیتش تمام میشه و صحت فعلی پیدا میکنه. اصل این کبرا قابل قبوله، قابل انکار نیست. در مورد بیع فضولی این قاعده، این کبرا تطبیق شده که در مورد بیع فضولی همه اونهایی که قائل به صحت بیع فضولی هستن حرف همه به این برمیگرده که اون انشایی که فضولی انجام داده کل عدم نیست، انشا یک نحوه اثر داره، سببیت داره، ولی سببیتش قبل از اجازه سببیت تامه نیست، سببیت ناقصه است. این کبرا در مورد عقد فضولی تطبیق شده، ولی تطبیق این کبرا بر محل بحث صحیح نیست و بر محل بحث تطبیق نمیشه. چرا؟ چطور تطبیق نمیشه؟ به خاطر اینکه این کبرا که ما وجد اولا سبب ناقص هست، با ضمیمه کردن امر متأخر سببیتش کامل میشه، این در صورتی پیاده می شود و تطبیق می شود که اون جهت نقصی که در ما وجد اولا وجود داشت، اون امر متأخر اون جهت نقص را ترمیم بتونه بکنه، بتونه اون جهت نقص را رفع بکنه. اگر امر متأخر توانست صلاحیت این را داشت که اون جهت نقص در عقد انشا شده اول را برطرف بکنه، خب معلومه که این سبب ناقص تبدیل می شود به سبب تام، اثر فعلی می گذارد. در صورتی که امر متأخر صلاحیت رفع نقص خاص در عقد اول را داشته باشه پیاده می شه. ولی اگر امر متأخر سبب صلاحیت رفع نقص این گونه ای را نداشته باشه، نمی شود در این موارد قائل به تتمیم شد. در مورد عقد فضولی این شرط تطبیق وجود دارد که ما وجد اولا ناقص هست و ما یوجد و متأخران به عنوان زمیمه، اون جهت نقص را برطرف میکنه، تکمیل میکنه، تتمیم میکنه. چطور؟ به خاطر اینکه در عقدی که از فضولی صادر شده، زید آمده از فضولتن مال امر را، کتاب امر را فروخته است، اونی را که محقق شده است عنوان عقد بر این بیعی که از زید فضولتن صادر شده، عنوان عقد صادق هست، صدق میکنه عنوان عقد بر او. چون عقد بیع انشایی است که متضمن تملیک مبیع در مقابل عوض باشه، که ثمن میگن. این فضولی هم زحمت کشیده گفته کتاب را فروختم به این مقدار، عنوان عقد که تملیک قصد شده و انشا شده با لفظ مناسب، عنوان عقد بر این صادق هست. ما صدر من الفضولی در زمان سابق، عنوان عقد بر او صادقه، ولی در عین حال مؤثر نیست، اثر نمیتونه بکنه، نقص داره. چون نقص داره اثر فعلی ندارد، موجب نقل و انتقال نمیشود. نقص عقد فضولی در چیه؟ نقص عقد فضولی در این بود که ماه و موضوع صحت، موضوع امضا در اوفو بالعقود احل الله البیع، عقد صادر از مالک هست، عقد مستند به مالک هست. عقد مستند به مالکین امضا شده در اوفو بالعقود. خب این عقد فضولی، زید که دیروز آمده بود کتاب امر را فروخته، اون عقدی که دیروز ایجاد شده به وجود سابقش که نگاه بکنیم عقد هست، ولی مستند به مالک کتاب نیست. نقصش در استناد به مالک کتابه. چون نقصش در این قسمت هست و اون امر متأخری که وجود پیدا میکنه اجازه خود امر هست که مالک هست، اون امر متأخر که اذن متأخر باشه، از اون تعبیر به اجازه میکنیم، این اجازه سبب استناد عقد دیروز به مالک میشه، استناد رو درست میکنه. استناد که درست شد، موضوع برای ادله امضا تمام میشه دیگه. از امروز به بعد این عقد مستند به مالک هست، عقد مستند به امر، دلیل امضا هم عقد مستند به مالک رو گرفته. حالا اون دیگه اجازه فهمید، دیگه اون بحثای فرعی که اینا در محل خودش گفته شده که تأثیری در صحت عقد فضولی نداره، اونا رو دیگه اینجا وارد نکنید. بنابر همونی که اونایی که قائل به صحت عقد فضولی شدن که از جهت موالات که اشکال نکردن، که در همون فرضی که همه قبول دارن، اونایی که قائل به صحت عقد فضولی شدن گفتن که اگه 10 روز قبل هم فضولی عقد را انشا کرده، بعد از 10 روز مالک اجازه بکنه، این عقد مؤثر هست. بنابر اون مبنایی که همه قبول دارن بحث میکنیم. در این مورد اون نقصی که عقد صاحب فضولی داشت این بود که عقد بود ولی استناد به مالک نداشت. اجازه متأخر از مالک، اجازه مالک که 10 روز بعد، 2 روز بعد، 1 روز بعد از عقد فضولی ایجاد می شود، این استناد را درست می کنه. خب وقتی اون نقص به خاطر عدم استناد بود، اجازه اومده استناد را درست کرده، یعنی اون نقص برطرف شده. خب وقتی برطرف شده، معلوم هست که این سبب الان به صورت سبب تام قرار میگیره. امر متأخر میتواند ما وجد سابقا را از نقص خارج بکنه، به تمام برسونه، به خاطر اینکه بله اون امر متأخر خاصیتش اینه که روی همون جهت نقص قابلیت این را داره، متوجه همون جهت نقص هست. اون امر متأخر صلاحیت رفع نقص را چون دارد، اون سبب سابق به وسیله امر متأخر میشه سبب تام. ولی در محل بحث اینگونه نیست. در محل بحث فرض اینه که عقد انشا شده از طرف مقره بیع این فرس و فرس اول و بیع فرس دوم بود. خب اینجا این عقدی که انجام شده بود هیچ کدوم از این دو عقد مؤثر در تملیک و تملک بالفعل نبود. به چطور مؤثر در تملیک و تملیک نبود؟ به همون نحوی که مرحوم اصفهانی فرموده که هر دو که نمیتواند موضوع هر دو که نمیتواند صحیح باشه چون دلیل رفع اکراه مناسبت نداره. اهدمای معین که ترجیح بلا مرجح است، اهدمای لابعینی هم مردد هم که موضوع حکم نیست. علایالن این احتماله، این در این دوتا عقد، این دوتا بیعی که شده، بیع فرس اول بیع فرس دوم، هیچ کدوم از اینها صحت فعلی ندارد. صحت فعلی ندارد چرا؟ شما بفرمایید به خاطر اینکه هر کدوم از اینها را فی حد نفسی حساب بکنیم، احتمال اینکه عقد اکراهی بر اون منطبق بشود و در او وجود در بیع اول وجود داره، احتمال انطباق عقد اکراهی بر دومی چون وجود داره، این مانع از تأثیر فعلی میشه. احتمال انطباق مانع از تأثیر فعلی میشه. خب این احتمال انطباق مانع از تأثیر فعلی بود، مقتضی وجود داشت ولی نقص داشت. نقصش این بود که باید تعین پیدا بکنه. عقد غیر معین موضوع امضا نیست. فرض اینه که شما در جواب سوم هر فرمایش مرحوم ایروانی را فرض اینه که پذیرفتید، چون در جواب سوم مثل جواب دوم ملتزم شدید به این که احد همای لا به عینهی نمیتواند موضوع حق قرار بگیره. با توجه به این جهت این شخص، این بیع فرس اول بیع فرس دوم رو که حساب بکنیم، چون معین نیست کدوم یک از اینها بیع اکراهی هست و کدوم یک از اینها بیع غیر اکراهی هست، احتمال انطباق عقد اکراهی هم بر بیع فرس اول صادق منطبق میشه، احتمال انطباق در او هست، هم در بیع فرس دوم این احتمال انطباق وجود داره. این موجب شده است که صحت فعلی نداشته باشد، صحتش در حد صحت اقتضایی باشد، سببیتش سببیت ناقصه باشد. نقص به خاطر اینه که تعین نداره. اینجا اگر دلیل قرعه که شما به او تمسک کردید، اگر دلیل قرعه صلاحیت رفع این نقص را داشته باشد، با دلیل قرعه این نقص برطرف میشه. ما وجد ناقصان سببا ناقصان با ضمیمه امر متأخر یسیر و سببا تاما، ولی دلیل قرعه چنین صلاحیتی ندارد که در این مورد بله این عقد را از این که مصداق عقد اکراهی هست یا مصداق عقد اکراهی نیست، در این قسمت عقد قرعه نمیتواند این را تعیین بکنه. حتی اگر ما در ادله قرعه قائل به این بشویم که اختصاص ندارد مشروعیت قرعه به مواردی که واقع معین باشد و تردید در مقام ظاهر باشه، بلکه مواردی که تعین واقعی هم ندارد را ادله قرعه شامل میشه. حتی اگر بگیم ادله قرعه مواردی که تعین واقعی ندارد را هم شامل میشود، ولی در جایی دلیل قرعه جاری میشود که در جایی دلیل قرعه بله جاری می شود که اون امری که به وسیله قرعه می خواهد تعیین بشود فی حد نفسه ثابت باشد، منتها ثبوتش به نحو غیر متعینه. اصل ثبوتش باید مسلم باشه تا دلیل قرعه بیاید او را تعیین بکنه. این از کجا در آمد؟ از اینجا به دست می آید که مفاد ادله قرعه تشخیص امر ثابت در بین هست، نه اینکه به وسیله خود قرعه ثبوت امر محقق بشه. شأن قرعه شأن کاشفیته، نه شأن بله جعل و جعل و تثبیت امر در مقام ثبوت. این دل که نیست، شأن قرعه شأن تعیینه. حالا شما بفرمایید ادله قرعه اطلاق داره، هم موارد واقع معین را میگیره هم موارد که واقع معین را نداره میگیره. اون جایی که مثلا شخص علم اجمالی داره به این که یکی از اینها نجسه، گفتن به نحوی که جبرئیل هم نمیتواند تعیین بکنه کنومیک از اینها، بگی دلیل قرعه اونجا را هم مثلا میگیره. ولی باید نجاستی فی حد نفسهی با قطع نظر از قرعه وجود داشته باشه در احد و همای لاب اینی در مردد تا با دلیل قرعه اون فرد نجس ثابت بشه، ویلو خود دلیل قرعه که موجب تنجیس که نمیشه، تثبیت امن نمی کنه. اینجا هم با قطع نظر از دلیل قرعه باید یک امر باید یکی از این دو بی صحیح باشد، موضوع اثر باشد، تا به وسیله دلیل قرعه اون موضوع اثر تعیین بشه. اگر شما با جواب اول قبول کردید که با جواب اول از مرحوم اصفهانی گفتید اهدامای لا به عینهی میتواند موضوع حکم قرار بگیره، اگر با اهدامای لا از جهت عرفی بتواند اهدامای لا به عینه موضوع حکم قرار بگیره، با قطع نظر از دلیل قرعه صحت عهد البیعین ثابت هست، منتها مردد بین این بیع و اون بیع هست. دلیل قرعه اینجا میتواند کاری بکند، کشف بکنه از ما هو صحیح من البی من البیعین، از این دوتا بی کدوم صحیحه. ولی اگر فی حد نفسهی با قطع نظر از قرعه ثبوت نداشته باشه اون اثر در احدهما و صحت فعلی در احدهما فرض نشود، دلیل قرعه نمیتواند این کار را انجام بده که موجب تثبیت بشه، موجب صحت به حسب مقام ثبوت بشود. کاری که دلیل قرعه با توجه به مواردی که در ادله قرعه ذکر شده و خود عنوان مجهولونه که در دلیل قرعه اخذ شده، کاری که از دلیل قرعه برمیآید از قرعه برمیآید اینه که امر ثابت با قطع نظر از قرعه را تعیین میکنه. عنوان مجهول هم خود این عنوان هم نشوندنده اینه که یه چیزی در حسب واقع ثابت هست ولی برای مکلفین مجهول و مردد هست، به همون نحوی که در حدیث رفع در فقره رفع ما لا یعلمون اونجا گفتن که قرینه داخلیه بر این که رفع ظاهری هست، رفع واقعی نیست، گفتن خود تعبیر رفع ما لا یعلمون عنوان لا یعلم عنوان مجهول نشان دهنده اینه که واقعا وجود دارد ولی در این حال از جهت ظاهر رفع شده. در مورد قرعه هم لسان ادله قرعه حتی اون دلیلی که اکثر و اطلاقا هست که اون روایت محمد بن حکیم هست که در او عنوان مجهول به کار رفته، ما به اون دلیل هم نگاه بکنیم، شأن قرعه با استفاده از ادله قرعه در اینه که در مقام تعیین هست و کشف میکنه از اون امر ثابت در بین، نه اینکه به دلیل قرعه ثبوت داده بشه به یک امر در مقابل امر آخر. خب با توجه به این که نقص با توجه به این مطلب در ما نحنوفی نقصی که شما در این دوتا بی در هر دوتا بی که نمیتونه صحیح باشه، یکی از این دو بی باید صحیح بشه. این نقصی که در اون عقدهای قبلی بود که مانع از صحت بود، احتمال انطباق بود، احتمال انطباق اون نقص بود، احتمال انطباق عنوان بیع صحیح، بیع اکراهی و احتمال انطباق بیع غیر اکراهی بود. چون نقص از این جهت هست، از جهت این نقص از این جهت به وسیله دلیل قرعه قابل رفع نیست، چون دلیل قرعه مثبت وقایع نیست، دلیل قرعه به خود قرعه کاشف از ما هو ثابت در وقایع هست، نه اینکه مثبت واقعه در عهد الامر باشه. روی این حساب راهی در اینجا در جواب از اشکال مرحوم اصفهانی وجود نداره، مگر همون جواب اول که بگید بله عدل، بگید که عنوان عهد امای لابعینهی ولو عقلن حقیقتی ندارد، ولی در اعتبار عقلا و همینطور در اعتبار شارع موضوع برای احکام و آثار قرار میگیره. روی این حساب میگیم که با قدر نظر از دلیل قرعه میگوییم که اهل الله البی اوفو بالعقول احد و همای لا به عینهی را، یعنی یک فرد خارجی از این دوتا عقل را، نه عنوان احد و ما، یک فرد خارجی از این دو عقل را به وصف کونهی با همین حالتی که مردد هست عهد امای لابعینی را میگیرد، اهل الله البی آفو بلغول. بعد از این که عهد امای لابعینی را گرفت، اون وقت نوبت میرسه به بحث در مرحله بعد که آیا را برای تعیین عهد امای لابعین عهد امای از این دوتا بی وجود داره یا راه وجود نداره. اگر راه برای تعیین عهد البیعین که غیر اکراهی هست، راه برای تعیین وجود نداشته باشه، اون احتمال دومی که مرحوم شیخ فرموده است، اون احتمال دوم تعین پیدا میکنه که ولو عهد ما صحیح هست، ولی چون راه برای تعیین یکی از این دو در مقام اثبات وجود ندارد، عملا و اثباتاً لا یمکن ترتیب آثار صحت بر یکی از این دو تا به. اگر را برای تعیین وجود نداشته باشه، نوبت میرسه بله را برای تعیین وجود نداشته باشه، احتمال دوم در کلام مرحوم شیخ زنده میشه. باید ببینیم که آیا راه وجود داره یا وجود نداره. اگر راه وجود داره، خب به وسیله اون راه اون عهد البیعینی که ثبوتاً صحیح هست و صحتش باقت نظر از معین طریق معین ثبوتش مسلم هست، به وسیله طریق معین معلوم میشه که کدوم یک از اینا هست. حالا طریق معین چه چیزی هست؟ در خود کلام مرحوم امام فرمودن که طریق معین قرعه هست، به وسیله ادله قرعه ما تعیین میکنیم که در اینجا کدوم یک از اینها عقد اکراهی هست، کدوم یک از اینها عقد صحیح هست. خب اینجا اشکال میشه به این که در کلام مرحوم امام اینه که در به لحاظ همه این موارد معین قرعه هست، با قرعه تعیین میشه. مرحوم آقای خویی فرمودن در اینجا که احد ما صحیح هست و آخر باطل هست، تعیینش با خود بایه هست، با خود از خود بایه میپرسیم، هر کدوم که را که بایه اختیار کرد او صحیح میشود، فرد آخر باطل میشه. چرا؟ فرموده به خاطر اینکه این از موارد بیع کلی فی المعینه، در بیع صاب من الصبره برای تعیین اینکه کدوم یک از این ساها مبی بوده به خود بایه مراجعه میکنیم. اینجا هم همینه، فرمودن معین اختیار بایه هست، البته نه مطلقا، بلکه در جایی که این دوتا را به شخص واحدی فروخته باشد. ولی اگر مشتری مختلف باشه، فرس اول را مثلا به زید فروخت، فرس دوم را به ام فروخت، اینجا دیگه کلیه فی المعین قابل تطبیق نیست. چون کلیه فی المعین قابل تطبیق نیست و احد ما هم صحیح هست دون الاخر، اینجا را از رای قرعه تعیین میکنیم. اینجا را از رای قرعه در فرض اختلاف مشتری ها از رای قرعه تعیین می شود که کدوم یک از این دوتا عقد عقد صحیح هست و کدوم یک عقد باطله. ولی اگر مشتری این دو فرس یا دو کتاب مشتری شخص واحدی باشه، اونجا قاعده تعیین باید از باب بیع کلی فی المعین تطبیق میشه، جاری میشه. ولی اگر مشتری ها متعدد باشه، اینجا جای مراجعه به قرعه هست، هم در کلمات مرحوم امام اومده هم در کلمات مرحوم آیخوی اومده که اشکال نشود که قرعه در جایی هست که اون امر مردد در نظر ما واقع معینی داشته باشد. ولی در مواردی که واقع معینی نداشته باشد، قرعه که نمیتواند تعیین کننده باشد، لا یقال، این اشکال نشه، به خاطر اینکه جواب داده میشود که در بعضی از ادله قرعه اطلاق وجود داره. اطلاق در، چون در بعضی از ادله قرعه عنوانی که ذکر شده است برای اینکه قرعه معین باشه و کاشف باشه در این مورد، عنوان مجهوله، همون روایت محمد ابن حکه که القرعه لکل امر مجهول. این عنوان مجهول هم صادق هست در جایی که واقع معین نداشته باشد، هم در جایی که واقع معین داشته باشه. بنابراین جای مراجعه به قرعه، اگر مورد از موارد تعیین بایه از قبیل بیع کلی فی المعین نباشد، از باب کلی فی المعین نباشد، دلیل قرعه میتواند اینجا را شامل بشه. و این در بعد ثبوت صحت در احد هما فی حد نفسهی باقت نظر از معین، نوبت میرسه به این که اینجا از چه راهی تعیین بشه. در همونطور که اشاره شد در کلام مرحوم امام فرمودن که معین اینجا الا ولا بود دلیل قرعه هست، غیر از اون ما معین دیگه‌ای نداریم. ادله قرعه به خاطر اطلاق داشتنش شامل مواردی که لا واقع معین اونجا را میگیره. این که در این موارد قرعه معین باشد، متوقف بر این هست که اولا در دلیل قرعه اطلاق وجود داشته باشه، مواردی که لا تعین له را بگیره، در دلیل حجت از ادله قرعه اطلاق وجود داشته باشه. ثانیا متوقف بر اینه که باقت نظر از قرعه از راه دیگه‌ای تعیین ممکن نباشه. ولی اگر تعیین از راه دیگه موضوع داشته باشه، نوبت به دلیل قرعه نمیرسه. اگر اونچه را که مرحوم آقای خویی فرموده که از باب بیع کلی فی المعین حق تعیین حداقل در جایی که مشتری واحد باشد، اگر از باب بیع کلی فی المعین بتوانیم به بای مراجعه بکنیم، دیگه بچی برای جریان دلیل قرعه نیست. قرعه در جایی می آید که از جهات دیگر، از راه علائم و طرق دیگر نتوانیم اون امر مردد را تشریح بدیم. روی این حساب در این قسمت از اینجا به بعد بس باید در این واقع بشه که آیا باقت نظر دلیل قرعه به لحاظ خصوصیات موجود در این عقد، آیا معین غیر از قرعه معین وجود داره یا معین وجود نداره؟ اگه معین وجود دارد، مطلقا وجود دارد، یا در بعضی از صور معین وجود دارد و بعضی دیگر باید پناه ببریم به قرعه. مرحوم آقای خویی فرمودن که اینجا از باب بیع کلی فی المعین درست میشه، چون در حقیقت هر دو را فروخته، اون مقداری که صحیح هست بیع احد الفرسین هست، مقدار صحیح به احد الفرسین، چون اونی را که انشا کرده است به نحو مطلق بوده، به نحو مبهم بوده، تعیین او به خود رأی بایه هست، مثل بیع کلی فی المعین. چجور در بیع صائم صبره که یک سا را از مجموع فروخته تعیینش با خود مالک، اینجا میشه از این قبیل. این بیانی که این توضیحی که برای لزوم مراجعه به بایه در کلام مرحوم آقای خویی اومده، به این مقدار خب اشکال میشه. اشکال اینه که اون به رجوع به بایه در بیع کلی فی المعین اونجا به مقتضای قاعده و صناعت، چون گفته یک سای از این صبره رو فروختم، این یک سا همه ساها مملوک بایه بوده، این یک سا رو فروخته، خب معلومه که اختیار تعیین با خود بایه است، همونطور که بالارتکاز العقلایی هم در این موارد به خود بایه مراجعه میکنن که کدوم یک از این ساها را میخواستی، کدوم یک از این ساها را به دیگری بدی، به مشتری بدی. ولی در محل بعض فرض اینه که مبی مختلفه، دوتا بیعه، این عنوان احد البیعه این را که انشا نکرده، این دوتا بیع به خصوصی را انشا کرده، هم این را هم اون. با توجه به این که مبی مختلف هست، اون نکته‌ای که در رجوع به بایه در بیع کلی فی المعین وجود داره، اون نکته اینجا نیست. روی این حساب اینجا ما نمیتوانیم از راه مراجعه به بایه این مشکل را حل بکنیم، بگیم کدوم بگیم که فرد اکراهی کدوم یک از اینها بودن. این اشکالی است که در اینجا شده است. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.